بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مورد فرعون و فرعون از الاوتاد در سوره مبارکه فجر نکاتی عرض شد. البته خب بحث خیلی بیشتر از این هاست و انشالله جلسات بعد که از فرد و شب دیگه خارج از ماه سفر میشه مباحثمون، انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد، به فرعون بیشتر خواهیم پرداخت. به مناسبت این ایام، این شهادات آخر ماه صفر، یه تطبیقی دادیم که البته کاملا هم جا داشت در مباحث سوره مبارکه فجر، به جریان فراعنه داخل امت اسلام و جلسه قبل که خودش البته سه جلسه بود، ما به فرعون امت پیامبر که معاویه بود مقدار اندکی پرداخت. انشالله که روح ایشون هم در جهنم از ما راضی باشه به همین اندک از ما که کم گفتیم از شرارت ها و شیطنت های ایشون، حقش ادا نشد و انشالله فرصتی پیش بیاد بتونیم در مورد معاویه بیشتر از اینها صحبت بکنیم. واقعا اینها نیاز به واحدهای درسی داره و مباحث مفصلی میطلبه، دوره‌های آموزشی میخواد. خصوصا حیله ها و ترفند های اینها باید روش کار بشه که عملا یک نوع شیطان شناسی و دشمن شناسی است. بصیرت میاره برای انسان که اینها چی کار میکنه. قرآن هم به شدت تاکید داره هم مهارت ها و ترفند ها لیس رو بیان میکنه، هم نسبت به دشمنان انبیا راهکارها و در واقع سیاستها و راهبردهای اینها رو نشون میده و بین اینها فرعون به نحو خاصی در قرآن مورد توجه واقع شده. البته فرعون عرض کردیم اون کسیست که نماد اشرافیت و طغیان و اطراف و اسراف و اتلاف و تمام این کلمات با هم، اون کسیست که سرمایه های عمومی رو هدر میده، سرمایه های عمومی رو به چپاول شخصی و جناحی خودش میاره، اون کسیست که خودش رو محور قرار میده، بقیه رو تابع سیاست‌های خودش قرار میده، جبار، متکبر. اینا ویژگی‌هایی است که قرآن برای فرعون معرفی کرد و این ساری و جاری است همیشه و همه جا، نه محدود به زمان خاصی است نه محدود به مکان خاصی است، همیشه و همه جا ما فرعون داریم. و گاهی این فرعون فرعون خارجی است، گاهی فرعون فرعون داخلی است، گاهی در جامعه، گاهی در فرد. یعنی هر کدوم از ما خودمون درون خودمون یه فرعونی داریم که نفس اماره است، بیرون از خودمونم فرعونی داریم. بیرون از ما فرعون بیرون از ما یک وقت فرعون داخلی است در شکل دوست، یک وقت فرعون خارجی است، دشمن نمایانه. ما فراعنه داریم. مرحوم علامه طباطبایی هم تأکید داره رو عنوان فراعنه. در اول سوره مبارکه قصص بحثی داره که حالا امشب احتمال زیاد نمیرسیم، چون امشب اینقدر مطلب داریم که 3 ساعت هم قطعا مباحث امشب رو کفایت نمیکنه. امشب 4-5 ساعت لااقل بحث بخواد که خب باید ما همون 2 ساعت و خورده ای بحث رو جمعش بکنیم. شما نگران نشین، استرس به خودتون ندید. عوضش تصمیم گرفتیم که این بحث معمون رو چند شبی ادامه بدیم دیگه، چون شب امشب که شب شهادت امام رضا علیه السلام، فردا شب شام غریبان امام رضا علیه السلام، یه 2-3 شبی بهونه داریم که خلاصه به این موضوع بپردازیم. و پس شب سوم امام رضا رو داریم، همینجوری چند شبی میتونیم به بحث بپردازیم و حق هم هست. یعنی واقعا ما برای امام رضا کم میذاریم. و الان شما ببینید شهادت امام رضا علیه السلام تا امشب ما فرصتی پیدا نکردیم، انقدر که ترافیک مناسبت هاست تو محرم و سفر، واقعا فرصتی نمیرسه به اینکه ما بخوایم یکم مبسوط در مورد امام رضا علیه السلام صحبت بکنیم. تازه از امشب یه تنفسی داریم برای اینکه بتونیم از امام رضا علیه السلام بگیم که خب سعی میکنم از این فرصت استفاده کنیم. بماند که الان باز توی مناسبت دیگر تاریخی واقع شدیم که اونا هم خیلی مهمه. امروز داستان سقیفه رو داریم، سالگرد سقیفه است از امروز، و 2-3 روز دیگه قضیه آتش زدن منزل حضرت زهرا سلام الله علیها و کشتن حضرت محسن و باقی قضایا که اونا هم از جهت تاریخی وقایع بسیار دلخراش و سنگینی است و اونم معمولا فرصتی پیش نمیاد که بهش به طور مبسوطی پرداخته بشه. خود قضیه سقیفه یک بحث مفصل است. ما یک سال فاطمیه 17 سال پیش، سال 85، صوتش هم نیست هیچ کدوم، احتمالاً نمیدونم 5 شب یا 10 شب فقط همون سقیفه صحبت کرد. در سقیفه چه گذشت؟ خیلی بحث مفصل و مبسوطی. خدمت شما عرض کنم که اینا خب وقت میخواد، خیلی هم مباحث غریبی است. ما شناختمون هم خیلی کم، معلوم به ماهایی که ساکن مشهدیم اگر بگن 5 دقیقه در مورد امام رضا صحبت کن، یه قضیه آهو رو داریم که حضرت زامن آهو شدند و که حالا سندیت اینا در چه حدی و چقدره و چند تا قضیه این شکلی رو، و همه تمرکزمون هم رو مأمونه. معمولا امام رضا در قبال مأمون، در حالی که عمده فعالیت سیاسی و دوران حیات امام رضا علیه السلام به درگیری با هارون گذشت. شناختمون از هارون هم تقریبا صفره. حالا امشب عجایبی از هارون براتون خواهم خون، اگه فرصت بشه برید حرم توف پرت کنین به قبرش که همینجاست دیگه. هارون از افتخارات ما اینه که در شهری هستیم که هارون اینجا دفن شده. امام رضا هم بردن که اونا هارون دفن کنن، زیر پای هارون دفن بکنن دیگه. و جریان حق غلبه‌شو نشون داد، هارون رو پس زد. ولی به هر حال در مورد هارون بنده وقتی گفتم به این دوستان آستان قدس که آقا موزه را بندازی تو حرم، هارون شناسی، مأمون شناسی، اینجا قبر هارون هم هست، رو معرفی کنی. عجایبی در مورد فساد اقتصادی، فساد جنسی، فساد سیاسی در هارون نقل شده که بعضیش واقعا در خلفا سابقه نداره. یک شخصیت منحصر به فردی هارون الرشید، خدا عذابشو بیشتر کنه، و متاسفانه غریب و گمنام. نمیدونم چرا باید اینا اینقدر دیگه، نه وحدت اقتضا داره نه طایفه طرفدارشن که چی، حالا چرا نباید کسی مثل هارون شناخته شده باشه؟ اینا کمکاری های آموزشی و علمی و رسانه‌ای و فرهنگی ماست. این همه محتوای غنی، این همه مطلب، سیاست های عجیب. یکی از سیاست های جدی بنی عباس خصوصا هارون بحث موسیقی و قناص که برای اولین بار به صورت جدی کنسرت در عالم اسلام توسط هارون برپا میشه و عمده روایات قنا که ما داریم در برخورد با هارونه، و رهبر عزیز انقلاب در درس خارجشون به همین نکته توجه میدن که چون فضای درگیری با قنا در دوره بنی عباس و خصوصا هارون، حتی یکمی هم قبلش منصور، اون موقع داغ شده و بیشتر روایت ما در دوره ایست از ائمه ایست، امام صادق، امام کاظم و امام رضا، بیشترین فضای ضد قنا موسیقی حرام توسط این سه امامه. ایشون ناظر به همون فضا و فرهنگ میگیره اصلا روایت قنا رو و فتوایشون منحصر به فرد دیگه، رهبر عزیز انقلاب، رهبر معظم انقلاب، ایشون فتوای منحصر به فردی دارن، ناظر به همین شناخت سیاسی و تاریخی قضیه که اصلا قنا یک داستان سیاسی داره و فضای برخورد اهل بیت هم با همون قنای بنی عباسه، نه هر تار و تنبک و سر صدایی. برای همین ایشون به نحو مطلق موسیقی رو حرام ندونسته، در حالی که بعضی از فقهای ما مطلق موسیقی و قنا رو حرام دونستن، ایشون میگه نه اصلا یه فضای دیگری داره. حالا من نمیخوام خیلی هم وقت جلسه رو به این بحث بگذرونم، هم میخوام شبهه هم نشه برای افراد که خب پس این کلا ایشون حلال میدونه و اینا، نه این حالا بحث دیگری میطلبه، در مورد موسیقی باید جدا صحبت بشه و خب بحث مهمی هم هست. البته موسیقی که اونها بنا داشتند و دنبالش بودن الان در مملکت ما کاملا رایج و تلویزیون ما دائما داره پخش میشه، یعنی فکر نکنید که یه چیز خیلی تو آسمون هست و اینا، نه همون موسیقی است که اهل بیت علیهش صحبت کردن کاملا رایجه، همینه که همه جا هست، تو رادیومون هم هست و تو تلویزیونمون هست و تو فیلمای سینماییم که کلا هست و همه جا هست، همون موسیقی. ولی یه دستی پشت قضیه است، الذين تغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، هر کدوم از اینا روی فسادهای خاصی تمرکز داشتن، این نکته بسیار مهمی است و همشون فرعونه، فرائنه این امته، که حالا بعضیاشون فرعونهای خارجی هستند مثل ابو جهل و ابو سفیان، بعضیاشون فرعونهای داخلی هستند مثل فرعون و مأمون و هارون، اینا فرعونهای داخلی هستند و نقطه مشترک همشون اینه که طغیان میکنند و فساد، مفسدند، جامعه رو به فساد میکشونند. بعضی هاشون سگشون شرف داره مثل ابو جهل، بایستاده میگه آقا من از بیخ هیچی قبول ندارم، من این قرآن قبول ندارم، من این آقا رو به پیغمبری قبول ندارم. یه فرعونی مثل ترامپ کار راحته با این فرعون، یه فرعونی نه داخلیه. حالا چرا شما میخند وقتی فرعون داخلی میگیم؟ شما فکر کنم دارم در مورد آل سعود صحبت میکنم. این رفع فرائنه فرادنه اینا خلاصه. هرچی داخلی تر میشه فرعون، هم نفوذ و اثرگذاریش بیشتر میشه، برخورد باهاش سخت‌تر میشه. بنی صبر تا وقتی که اینجا بود آسیبش بیشتر بود، نشون دادنش هم سخت‌تر بود، هم که گذشت رفت به لطف خدا راحت‌تر در موردش شد صحبت بشه، یعنی این لطف خدا با بنی صبر گذشت رفت، اونم با لباس زنونه و آرایش دقت بکنی. اینا کار راحت میکنه دیگه، هرچی بیرونی تره راحت هم میشه صحبت کرد، هرچی درونی تره زیر عمامه است، یه خبر ریش داره، اینا آیه قرآن میخونه، روایت میخونه، از کربلا درس میگیره مثلا، اینا کار رو سخت میکنه، درست شد؟ روزه میخونه، اشاره به هیچ فرد خاصی هم اصلا فرد خاصی نداره، گله همش فرد عامه. اینا میشن فرعونهای داخلی که هم طغیان میکنند و هم فساد. اذا دخلوا قریتن افسدوها، هر جام پا میذارن خرابش میکنن، تو هر حوزهی تو هر حیطهی که وارد میشن میریزن به هم، ساختارشو معیوب میکنن، خودشون هم معیوبن، همه رو خراب میکنن، همه چی از اون استاندارد و اعتدالش خارج میشه. رو نمازم که دست میذاره این یه چیز دیگه داره در میاره، مسجدم که میسازه این یه چیز دیگه شو، حوزه علمی هم که میسازه این یه چیز دیگه از توش داره در میاد، منبرم که میره این یه امام حسین دیگه داره میگه، روزه هم که میخونه یه جور دیگه داره کربلا تموم میشه. اون خاطره رو چند بار گفتم دیگه، رفیقم میگفت تو عقیدت سیاسی طرف من روزه بخونه که قبولش کنم به عنوان مدعی، میگفت سرهنگمون خیلی شوخ بود و دنبال این بود که آتوی از این بگیره و اینا، میگفت این نشست و کلی هم روزه داغ بنده خدا سرهم کرد که اشکی در بیاره و اینو قبولش کنن به عنوان مدعی تو عقیدت سیاسی، میگفت این سرهنگ برگشت آخر گریه که نکه، آخر برگشت گفت پاشو برو این روزه‌ای که تو خونی من فهمیدم امام حسین مقصر بوده اصلا تو کربلا کشتن اینجوری که تو روزه خونی و خیلی هی پیازشو داغ میکرد که این گریه کنه و هرچی پیازشو داغ گوه اینجوری که تو میگی امام حسین مقصر هستن حق داشتن کشتنش. میخوام بگم بعضی وقتا اینه، یعنی فرعون روزه هم میخونه. ما تو دربار پهلوی محرم صفر مراسم میگرفتن، منبر داشتیم، روزه خون دعوت میکردن، بابا روزه رو تعطیل کرده و پسر روزه خون دعوت میکرد، رضا شاه نمیذاشت کسی مراسم بگیره، محمد رضا روزه خون دعوت میکرد، تو دربار سیاهی میزدن، فرح مشکی میپوشید، مراسم میگرفتن. ولی خب اون از توش نه یزیدی نه امام حسینی نه هیچی، هیچی در نمیاد، کلا امام حسینش امام حسین دیگه است. آدم میبینه بعضی از این مجالس خیلی با کلاس بالا شهری و اینا کلا امام حسین دیگه ایه، خیلی باحال. مثلا آدم میمونه که چرا اینو آخه کشتنش، اصلا انقدر گوگولی ناز جیگول، همه شهدای کربلا جیگول، قشنگ مشخص همه با شاسی بلند اومده بودن کربلا، ماشینا رو پارک کرده بودن دم فرات، صدا آهنگ هم زیاد کرده بودن، یهو دعواشو زن رو کشتن. مثلا تعجب میکنه چرا رو کشتن. روزه هم که میخونه افسدوها، ازا دخل و غریتن، تو هیئت هم که بیاد افسدوها، تو حوزه علمی هم که بیاد، فقه هم که بیاد افسدوها، تو تفسیر قرآن هم که بیاد افسدوها، همه رو خراب میکنن. یه جوری باید استانداردش میرزه و هم باید فرعون پسند بشه، اون استانداردی که از توش عبودیت الله در میاد. خیلی هم لازم نیست همه جاشو خراب بکنن، یکی دو جاشو که یکم جا به جا میکنن تموم میشه، اون عبودیت الله زهر عبودیتشو میگیره، میره تو عبودیت بقیه. یه کوچولو خیلی معونه ای نداره، شما فکر نکنید برای اینکه یه چیزی از فرم و استاندارد اسلامی و الهیش خارج بشه خیلی باید تق و توق چکش تو سرش بخوره، یه کوچولو بعضی کوچولوهاشو که میگیری همش عوض میشه، یه کوچولو، یه واوشو که برمیداری، یه همزشو که جابجا میکنی، یه کسرشو، و ان الله بری امن المشرکین و رسولهی، یه آیه در قرآن داریم که اینا اگه ضمیرشو جابجا، فقط اعرابشو جابجا کنی معناش کلا عوض میشه، در سوره توبه است، ان الله بری امن المشرکین، این و رسول لهو باید باشه دیگه، خدا از مشرکین بیزار است و رسولش. خب این و رسولش عطف به کیه؟ عطف به الله یا عطف به مشرکینه؟ اگر عطف به خدا باشه میشه یعنی خدا و رسولش از مشرکین بیزارن، رسول لهو. اگر رسول لهی باشه خدا بیزار از مشرکین و رسولش. یه فتحه بالا پایین بشه کلن همه چه عوض میشه، خیلی معونه نمیخواد. یعنی شما بخوای دست و قرآن ببری یه توضیح یه کوچولوی مرمورشو عوض میکنی جا به جا میشه. طرف گفت آقا دوره هم بشینن عرق بخورن بهتر از اینه که تک تک بشینن نماز بخونن. گفت آقا این گفت نه روایت داریم که اگه دوره هم باشن ولو آسی باشن بهتر از اینه که جدا باشن. ولو آسی یه چیز دیگه روایت داره میگه، نمیگه که دوره هم بشن عرق بخورن، میگه دوره هم جمع شدن ولو آدمای خودشون آدمای خوبی نیستن هم که دوره هم جمع شدن خدا دوست داره، نه که دوره هم جمع شدن که عرق بخورن. یک کوچولو جابجاش میکنه کلا یه چیز دیگه میشه، فرعون پسند میشه قضیه، درد میکنه اصلا هیچ ساختارش کلا عوض میشه. اینا با حج هم مشکل ندارن، با کربلا هم مشکل ندارن، با هیئت هم مشکل ندارن، با امام حسین هم مشکل ندارن، با امام رضا هم مشکل ندارن. اون یه نقاط خاصیه که اون امام رضا رو تو عبودیت الله تعریف میکنه، اون همون یه نقطه رو فقط قبول نداره. درست شد؟ یه کوچولوه، یه ذره است، همونو جابجا میکنه، همه چی سر جاش میمونه، کربلا هم میاد خرجم میده برات، دقت میکنیم، همه چیزش سر جاش. این میشه طغیان، این میشه فرعونیت و تفرعون. طرف یه کلیپی تازگی منتشر شده، بچه رو آوردن بعد این شعر فردوسی میخونه و شاهنامه میخونه، ندیدین کلیپ رو؟ ندیدین؟ خیلی معروفه، این چند روز خیلی وایرال شد. بچه کوچولو اسمش رو گذاشتن سانا، بعد آوردن و مثلا ما چطور یا آخوند تو جلسه مثلا بزرگ جلسه بچه رو میبریم اذان بگیم اینا، اینم یه بزرگ جلسه از لایی که بزرگه و بیدین سکولار، بعد این بچه رو میارن براش و این بچه رو میگیره و اشعار فردوسی میخونه براش. همه هم زن و مرد قراقاتی با هم دیگه نشستن و چی شده؟ آه رسولهو آه ان الله بری امن المشرکین و رسولهو آه اون مبتداه. آره اون عطفه مبتداه میشه. آره رسولهو نیست. ان الله بری امن المشرکین و رسولهو. آره آره اون چون ان الله بود عطفه به ظاهرش کرده. اون کلیپ رو بذارید آقا همه ببینم بعد یه توضیح بگم. اینجور نقد رو ندیدم کسی بهش کرده باشه. یه تیکش خیلی مهمه. اینو منتظر بودم یکی بگه، دیدم هیچکی نمیگه. اصل داستان نکته ظریف و لطیفه شد کسی بهش کار نداشته. آره به جای اذان شاهنامه میخونه.
اون
قسمت هایی که دمون حضرت علی اذان میخونه. نه تو برعکس، اون بخشایش که میگه که برو دنبال دانش دنبال دین نرو اینا.
3 2 1 هر اکشن.
یه دست بزنی که داره میام.
به نام خداوند جان و خرد کز او برتر اندیشه بر نگذرد.
اولا که این کز این اندیشه بر، یعنی از این عبارت اندیشه بر نگذرد، میگه از او اندیشه بر نگذرد، یعنی اندیشه به خدا میرسه دیگه از خدا رد نمیشه. این هیچی اصلا، اینا هیچیه کلا. مثل اصل داستان
جهان پرشگفت است چون بنگری، ندارد کسی آلت داوری. خردمند که این داستان بشنود، به دانش گراید به دین نگرود.
میگه که به دین نگرود یعنی به این داستان نگرود، یعنی به دین، یعنی به این داستان. این میگه به دانش گراید به دین نگرود. حالا اینم هیچی.
به یاری پروردگار جهان هستی برگزیدیم از میان هزاران نام نیک آریایی و ایرانی، نام سانا سانای ساعدی را. باشد که در آینده چهره درخشانی از خود در جامعه ایرانی نشان دهد. سانا به معنی ایرانی یعنی خورشید درخشنده و از زیرک و باهوش.
حالا سانا اصلا معنی خوشی درشنده هم نیست، اون سان اصلا چیز دیگه از داستانش اصلا معنی همون زیرک و باهوشه دیگه. دوتا چه با هم دیگه، کی به کیه دیگه. من بدبختا که اونجا نشستن که علفی بهشون بدن و کسی کار به حرفا نداره. حالا
هیچ کس حق ندارد تا این گل شکفته.
این عبارت رو دوباره گوش بدید ببینم چی میفهمید.
هیچ کس حق ندارد تا این گل شکفته 18 سال کاملش بشه و خرد بر او چیره گرده، نه دین براش تعریف کنه نه آیین. و وقتی که خرد در وجودش شعله برگردید، خودش میتواند برای خودش راه راستی که بهترین راه هاست را انتخاب کنند. برای سلامتیش یه دست
بزنیم.
خب نه حالا اونش باز بکنم. روی نکتهشو بگید. نکتهشو بگید دیگه ببینیم چی میگید. میگه هیچ کس حق ندارد تا وقتی که این به سن 18 سال برسه براش نه دینی انتخاب بکنه نه آیین. خب اینجا چند تا نکته است. این هیچ کس حق ندارد سن 18 سال، یعنی خود این حکم و الزام این عبارت، این خودش دستوره. دستور هم از ولایت و ربوبیت نشأت میگیره، ربوبیت هم به الوهیت بازگشت داره. اون که دستور میده از یه الوهیتی داره حکایت میکنه. این خودش عین تفرعون از همین خود فرعون میگه انا ربکم الاعلی. هیچ کس حق نداره. چرا؟ چون من حق داشتم گفتم تا 18 سال کسی حق نداره برای چی انتخاب کند. یه چیزی براش من انتخاب کردم تا 18 سال که کسی حق نداره ببین بگه چی انتخاب بکنه. این نکته هیچ کی به این نگفته بود تو این کلیپ تو تحلیلش و اینا. نقدای دیگه کرده بودن که آقا دین یعنی فلان و این تا 18 سال فلان و اینا. نسم اونا به کنار. این خود همین دینه. این یه دینی است. دینی که تا 18 سال تو رو آزاد گذاشته که بعد 18 سال دین راستی رو انتخاب بکنی. این خود این یه دینه، یه آینه. این دین و آیین هم منشأش توی که اونجا نشستی. این انل حکم الا لله. ما حق این آیه رو خوب ادا نکردیم. خیلی توش مطلبه. هر کی هر حکمی، هر الزامی، هر دستوری بکنه داره ادعای خدایی میکنه. ادعای خدایی میکنه. اصلا دیگه فوق دین و این حرف هست. مگر این که شواهد و قرائن و حجج و بینات و اماراتی داشته باشه که معلوم بشه این حرف خودش نیست، حرف خداست. این میشه انبیا که حرف خودش نیست. این میشه پیغمبر، میشه امیرالمومنین. اون این خریت و حماقت خوارج بود که نفهمیدن حالشون نشد. به امیرالمومنین گفتن که الحکم لله لا لک یا علی. شمشیر وقتی میزد ابن ملجم و حکم مال خداست نه مال تو، میزنه تو سر. خب احمق، همین کاری هم که تو داری میکنی. الحکم لله لا لک یا ابن ملجم. خدا اینم باز حکم دیگه. این که لا لک یا علی، این که دیگه مال قرآن نیست که تو داری میگی لا لک یا علی، اینم حکم توه. گرفتی نکته رو؟ اگر قرار نیست هیچ کی حکم بکنه، تو هم نباید همین هم نباید حکم بکنی که لا لک یا علی. همین هم حکمه، این هم حکم توه. این از کجا بوردی که لا لک یا علی رو از کجا بوردی؟ قرآن که نگفته بود. قرآن گفته بود الحکم لا لله، لا لک یا علی رو تو گفتی. این هم حکمه. با همون منطقی که میگی ان الحکم لله لله، همین هم نباید بگی. چطور به این شک نمی کنی؟ اینو نمیدونی؟ اینو باش مشکل نداری؟ اونو باش مشکل داری؟ این لم قضیه دستون باشه که به فکر خوارجی نیفته آدم. این ان الحکم لله خیلی مهمه. هر کی هر حکمی میکنه دای خدایی داره میکنه. این که بنده خیلی از مشاوره و اینا پرهیز دارم، میترسم، مثل چی؟ به خاطر همینه. به خاطر اینکه مشاوره تاش به حکم کنی، بعد یقتو میگیره خدا روز قیامت، میگه که این حکم از کجا در آوردی؟ شما برو زندگی کن، شما برو طلاق بگیر، با این ازدواج کن، و اون از کجا داری حکم کنی؟ نه این همش قضاوت دیگه، حکم دیگه. خیلی سخته. البته نمیشه هم که هیچکی عهده‌دارش نشه، واجب کفاییه دیگه. بیاد و برن تخصص پیدا کنن، کار کنن. ولی خب الحمدلله الان چیزی که زیاده مشاوره. بعد رو اینا کار بکنیم که متخصص بشن. چون خیلی زیاد داریم. هر کی تو این بیوهای تنیسا و اینا مثلا چند روز طلبه مثلا درس نمی اومد. مثلا نگاه کنیم کجا سیم زده بیو که مشاور خانواده مثلا. صاحب که نداره که کی به کی، من مشاورم دیگه. بله این خودش قضاوت دیگه، حکم کردن. از کجا گفتی اینا برن با هم ازدواج کنن، زندگی کنن، اینا بدبختشان گردن تو؟ از کجا گفتی اینا طلاق بگیرن، یه نسل به باد بدی؟ از کجا در آوردی اینو؟ کی به تو گفته؟ ان الحکم الا لله. خیلی سخته آقا این مسئله. حرف مف زدن خیلی راحته. اینا همش میشه الوهیت، میشه ربوبیت، میشه ولایت، همش هم حساب کتاب الهی داره. درست شد؟ اینا میشه تفرعون. خودت برای خودت الوهیت قائلی وقتی رو حکم میکنی، خودتو کسی میدونی؟ نه در برابر اینا، در برابر خدا خودتو کسی میدونی؟ اینی که داری این حرف مفتو میزنی داره در برابر خدا حرف میزنه. اصلا اینکه در برابر آخونده نیست، یعنی طیف مقابلش آخونده نیستن. اون این مقابل این خداست. میگه من این حکمو وضع کردم تا 18 سالگی کسی حق نداره برای این چیزی انتخاب بکنه. و کجا بردی اینو؟ تو غلط کردی که وضع کردی. به هفت جد و آبایت خندیدی. تو غلط کردی. و از کجا در آوردی اینو؟ تا 18 سالگی. چون 17 سالگی نه، چون 19 سالگی نه. 18 سال از کجا آوردی؟ 18 سالو چون همه میگن، چون اون نهادهای بین المللی میگه، این که خود باز این باز شد دین و آیینی که اونا تا 18 سال بستن سن قانونی و اینا، این که باز خودش قرار شد شما تا 18 سال دین و آیینی تعیین نکنی براش. این که خودش باز دین و آیین شد که. این که میگم آقا هر چیزی تو خودش تناقضاتشو آدم به گرده پیدا میکنه، حرف مفت و باطلو ایناست. این از تو خودش پارادوکسیکاله. خودش اشکالش تو خودشه، مثلا خیلی لازم نیست جای دیگه شما هم بزنید با جای دیگه، خودش با خودش مشکل داره. یکی باید میده یه عاقل، یه دانا، یه کسی که سر از آخر بیرون آورده باشه، اونجا سر میاره با این جواب میده که آقا آخه الان تو خود حکم کردی، یعنی الان ماها باید اینو الزام داشته باشیم که تا 18 سال کسی به این چیزی یاد نده. خب این الزام یعنی من متدین به دینی باشم که تو به من یاد دادی، که گفته که من که الان خدای من شد تو، که دین من شد رسول من توی، خدای من توی، دین منم دین تو. الان میگم بچه دینی هستی و دین این آقا که گفته تا 18 سال، دین همینه، دین خیلی چیز پیچیده ای نیست، لکم دین و کم ولی دین، هم همینه که همین الزامات و احکام و قوانین و اینا که آره هم سوار میکنه همینه میشه دین. نه نداریم، لایک نداریم، همه متدینه، همه یه الزامی، یه قانونی، یه چیزی. همونی هم که میگه کسی حق نداره برای کسی چیزی انتخاب بکنه، همین کسی حق نداره، خود این حکمه، الزامه، و متدین شدن به این حکم میشه تدین، میشه دین، پایبندی به این حکم. اصلا دین یعنی پایبندی به یه حکم، یا الهیه یا غیر الهیه. برای همین حالا یه وقت اون خطرناکش اینه که تو امت اسلام حکم از پهنای شکم میکنه، میگه پیغمبر فلان چیزو حلال کرد و من حرومش میکنم، مصلحت نیست. چیکاره چیکاره ای؟ کی هستی تو؟ پیغمبر میگفت نماز دستاتونو باز بذارید، من میگم جمع کنید. پیغمبر روی خاک سجده میکرد، من میگم راحت چی سجده کنید، مشکل نداره. پیغمبر اینجور وضو میگرفت، من میگم اونجور وضو بگیرید. از کجا در آورد اینا؟ اجتهاده، اجتهاد هم یه جاهایی این اجتهاد اینا انقدر گنده است خود وحی و دین و قرآن رو میخوره. یعنی اینا قرار بود که صحابه‌ای باشن که اجتهادشون هم به هر حال ما قبول داشته باشیم، دنبالش بریم. پیغمبر گفته که اینا صحابه منن، دنبال هر کدومشون بریم اینا ستارن. و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدوم که بموند، که اون خود اصل روایتی هم که خودشون نقل کردن 12 نفر رو گفته، حالا به اونم کار ندارم. یه صحاب مثلا اصحابی که مثلا نجوم اصحاب من، مثالشون مثال ستاره است، دنبال هر کدوم راه بیفتین هدایت میشین. خب این ستاره خود داری میگی این پیغمبر فهمون ستارن، این ستاره انقدر یه وقتای گنده است که خورشید داره میخوره. پیغمبر اینجا فرستاده مثلا خورشید، این ستاره، اونم یه دونه شون، هیچ کدوم دیگه هم هیچی نمیگن، یه دونه ستاره کوچولو داره همه ستاره ها رو که هیچی میخوره، هیچی، خورشید هم داره میخوره، کهکشان یه برای خودش. درست شد؟ حدیث
داره
که کامل نگه دیگه، حالا کار ندارن دیگه، اون دیگه وقتی صحابه، وقت صحابه خطا نمی کنن دیگه، اون اگه میگه قرآن رو برای یه جور تفسیر کرد که به کلام این بخوره. خود اینا هم که اصلا تفسیر قرآن رو ممنوع کردن، هر کی قرآن تفسیر میکرد میزدنش رو، تبعید میکردن اینا، دیگه حالا کار نداره. این داستان این شکلی میشه، یعنی صحابه اینقدر میرن بالا. خب اینا فرعون دیگه، متعتان کانتا فی زمن رسول الله حلال و انا احرمهما، اون دوتا حلال بود زمان پیغمبر، من حرومش میکنم. شما سوال اینه، شما کی هستی؟ با چه جایگاهی؟ با چه شأنیتی؟ کی به تو داده این جایگاه؟ شما که 70 جا لنگیدی، گفتی آقا برین از علی بپرسید. فاکهتن و عبا رو ازش سوال کردم بلد نبود، این عبا یعنی چی تو قرآن اومده؟ گفت قرار نشد که سوالای سخت از من بود. تو میگه خلیفه رسول الله، این کلمه ساده قرآنه، عرب هم هستی، اینا رو برین از علی بپرسید. ما کارم سیاست حاکمیت، مشق و درس و اینا، استاد دانشگاه نیستم، من رئیسم. استاد دانشگاه نه، تو خلیفه پیغمبری، تازه خلیفه ای، عنوان تو هم خلیفه است، تو رسما اونو گذاشتی که تو، او انگار خلیفه تو بوده، انگار پیغمبر اومده که هم آبو جارو کرد که اینا بیان. مثلا رسما اینه ها، تو فضایی که شما یکم میری تو حال هوای اینا، قشنگ منطقشون اینه، پیغمبر اومده که هم آبو جارو کرد، یکم همه چی جمع جور کرد که این بزرگوارا بیان حاکمیت دست بگیره. اون روح فرعونی، اون منش فرعونی، خوی فرعونی همینه، یه وقت داخلیه یه وقت خارجی، یه وقت از بیرون داره میزنه یه وقت تو داره میزنه، که اون که از تو میزنه خطرناکتر و بدتر، چون با اسم پیغمبر میزنه، با اسم قرآن میزنه، با استفاده از آیات قرآن میزنه. حالا میخونم براتون یه سری گزارهای عجیب غریب. خلیفه سوم هر فساد اقتصادی که میکرد میگه اینا صله رحمه، میگه من قرآن نگفته بعد و آت ذل قربا حقه. همه مملکت رو میداد به دامادش و بچهش و فک و فامیلش و اینا، بعد میگفتن آقا اینا، میگفت سله رحمه، خب نه، میگو من خلیفه رسول الله هم، اینم مال رسول الله به من رسیده، هر جو که صلاح میدونم خرج میکنم و خدا هم دستور داده که صله رحم کنیم مجموعهشون. ما ساده این فهم میکنیم اینا بیدینن، اینا پلانن، اینا استدلال دارن برای کارشون. ما بلد نیستیم فهم کنیم اینا مثلا طغیان میکنن، اینا هر کاری میکنن، قرآن دارن برایش روایت. شما میگو مثلا یه مش مچل نشسته بودن تو اون دوران نگاه میکرد اینا بیت المال رو خوردن و بردن و اینا، بعد مثلا میگفتن که عجب این مثلا چه حاکمیتی شد. نه آقا، یا آیه قرآن میخون همه چی عوض بشه. به معاویه میگفتن این کارا چیه میکنی، این همه ثروت به هم زدی از بیت المال. میگو آیه قرآن داریم، ام من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چی بر هر کی میاد خدا فرستاده. یعنی تو میگه خدا بد جایی فرستاده؟ گو همه دهن همه بسته میشد، دو تا عاقل نبود جواب اینا رو بده، با همین آیه دهن همه رو بس. همون دیگه، یه عاقلی پاشو جوابش رو داد، گفتش که خدا فرستاده ولی سهم ما رو تو کیسه تو فرستاده، قرار شد که تو از تو کیسه به ما بدی ندادی. گفت باوی یکم نگاه کرد و گفت جمعش کن دیگه، بس دیگه زیاد نشستی حرف نزنی. فی اموال مقو معلوم سوال و المحروم، ولی خدا فرستاده. چه خلط دیگه، همینا خلط. اینم که همیشه عرض کردم کلا آقا، همیشه اون چیزی که محل فتنه است و فتنه خورش ملسه ابهام. بعضی چیزا هم هست که شما فکر می‌کنید خیلی روشنه ولی توش یه ابهامی داره، خیلی ابهام ریزی داره، از هم ابهام ریزش میشه نهایت سوء استفاده رو کرد. یالا نمیخوام وارد مثال بشم چون وقتم گرفته میشه. بعد رفت به سمت شفاف کردن، یه حرف وقتی گفته میشه همه ابعادش رو توضیح بده، همه زوایاش، همه ویژگی‌هاش، همه قیودش. هر چی به سمت شفاف شدن میره مچ فرعون گرفته میشه، چون ساحت کار فرعون ظلماته، یخرجونهم من النور الی الظلمات. ساحت کار موسی و انبیا نوره، شفاف که میشه میاد زیر نور، میاد زیر پروژکتور، همه جاشو روشن کن ببینم روشن بشه. اونا کارشون تو تاریکیه، همه جا رو تاریک میکنن. برای اینکه مچ اونا رو شما اصلا لازم نیست وایسی فوش بدی داد و بیداد کنی، معجزه، حتی معجزه هم خیلی وقتا لازم نیست، روشن کن قضیه رو، ابعادشو روشن کن. یعنی چی؟ همه مواردی که این برشون قابل صدقه، یعنی اونم حتی تو میگی اینجوری هم بشه، موارد نقیض، اون جایی که این ابهامی که تو میگی به من حق میده که من به تو ظلم کنم، اونا چی؟ اونجاش دیگه قبول نمیکنه. آه پس میشه یه قیودی داره، اون قیودش رو روشن کن. آمین دیگه نمیذاره روشن بشه، چون وقتی روشن بشه دیگه کار دست این خارج میشه، میخواد از نور در بیاره به ظلمات ببره، از ابهام، از روشناییش رو میخواد بگیره ببره تو ابهام، هی مبهمتر، هی کلیتر، قابل تطبیق به موارد و افراد بیشتر. شما باید چیکار کنی؟ باید از این ابهام در بیاری، به یه نفر بخوره، دقیق به کی میخوره، دقیق کی بوده، دقیق کجا بوده. نه آقا بالاخره سپاهیا خوردن، خب کی، دقیقا کجا، چقدر، کی دید، چجور نقل کرد، چطور به تو رسید، همه اینا رو بگو. نه آقا یعنی شما اینا رو انکار میکنید. اینا جایی برای انکار نداره. حالا بیا شما موارد نقضش، این دیگه یه هنری میخواد دیگه، اون مدل مناظره های امام رضا علیه السلام این شکلیه. اینا اومدن مسیحیان حضرت فهمیدن که خدا رحمت کنه حضرت عیسی رو، خیلی خوب بود، فقط مشکلی که داشت این که بندگی نمیکرد. او از شما توقع نداشتم این حرفو بزنی، عیسی نمیدونی آقا بندگیش گوه. امام رضا فهمید چجور آخه، مگه خودش جز سه تا خدا نیست؟ آخه چجور بندگی میکرد؟ سه تا خدا دیگه، خدا، پدر، پسر، روح القدس. این الان چجوره که این وقتی پدر، پسر، این دیگه پسر خودش هم یکی بین اون دوتاست، این دیگه نباید که بپرسته دیگه. گوه رنگش پرید و این تناقضاتی که توی کلامه، این هنر اهل بیت، تو مناظرهای اهل بیت وقت نگاه میکنیم در اوجه اصلا بیداد میکنه، یه رو یه چیز دست میذاره که طرف آچمز میشه، میگه اینو من منظورم نبود. آقا اگه این منظور نیست، همه اونا هم نباید منظورت باشه، چطور اون یکی هاشو منظورته، به اینجاش که میرسه دیگه منظورت نیست، پس منظورتو روشن کن، منظورتو عوض کن. درست شد؟ این خیلی مهمه، این کار رو برای فرعون از مشت فرعون خارج میکنه. این نکته، اینا نکات بسیار مهمیه تو برخورد با فرعونه و سیاست فرعونه. یکی دیگه از سیاست‌های فراعنه تفرقه است. جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم. این همه فرعون‌های مدلیان نمیخوان با یه گروه طرف باشن، نمیذارن مخالف اینا رو همیشه یه گروه بشن، یه دسته بشن، هی روی تمایزهای دست میذارن. اینا رو داشته باشین، خیلی مباحث مهمی روی این بحث باید بشیم کار بکنیم و فرصتش نیست متاسفانه. نمیخواد جناح مقابلش رو هی سر مواردی با هم دیگه مشترک کنه، متحد کنه، بلکه برعکس میخواد سر تمایزات اینها از هم جدا کنه، تفرقه بنداز، حکومت کن، تفکیک بکنه. سیاست فرعونی اینه، جعل اهلها شیعه، شیعه 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 بکنه، گروه گروه گروه، فرقه فرقه فرقه، تقریب نمیخواد بکنه. درست شد؟ الان تو همین جلسه ما ببینید، همه جمع شدیم، مشکی پوشیدیم برای شهادت امام رضا. این مکانیزم الهی و ربانی و خدا پیغمبریش، همه حرم جمع شدن، این جمعیت زیاد میلیونی، برای امام رضا علیه السلام. کربلا چندین میلیون نفر، برای امام حسین علیه السلام. حتی گاهی مسیحی توشونه، ایزدی توشونه، سنی توشونه، موافق انقلاب توشونه، مخالف انقلاب توشونه، قمزن چقدر توشونه، کله ها تو حرم نگاه میکنن، تاپ تاپ تاپ، همه همه خورده. درست شد؟ این اون نقطه اتحادمونه. الان ما به خاطر امام حسین جمع شدیم، به خاطر اربعین جمع شدیم، به خاطر اعضا جمع شدیم. حالا همینو میشه یه جور دیگه برخورد کرد. به هر دو نفری که رسیدیم یه چیزایی بین این دو نفر هست. آقا اونایی که عینکی هم اونایی که عینکی نیستن، همینو یه چیزی بکنیم برای دو دستگی، میشه دیگه. الان همین جلسه رو میشه تک تک شماها رو با هم دیگه درگیر کرد. اون بالا شهری، این پایین شهری، اون مال خود مشهد، این مال بیرون مشهد، این از بچگی مشهد بوده، اون از بچگی مشهد نبوده، ازدواج کرده، اون ازدواج نکرده، این نمیدونم دانشگاه رفته، اون دانشگاه نرفته، این مهندسی خونده، اون ریاضی خونده، اون ریاضی محض خونده، ریاضی کاربردی خونده، اون مهندسی که خونده مهندسی مواد بوده مثلا، اون یکی عمران خونده، اون یکی مثلا صنایع خونده، اون یکی فلان خونده، همه رو میشه عامل تفرقه کرد. کار فرعون این بود تو دسته مقابل هرچی بین خودش اتحاد سازی میکرد، همه رو روی محور نگه میداشت، به عزت فرعون همه میومدن وسط، طیف مقابل رو هر کدوم و سر یه چیزی با یه کسی درگیر میکرد. یه سیاست یا خیلی مهمه. بعد یستضعف طائفتم منهم، اینا همجور هی ضعیف میشن. بعد اون طایفه اصلی که اونا نباید قدرت پیدا بکنن هی ضعیف میشن، ضعیف میشن، مستضعف تو این ساختار شکل میگیره. چقدر عجیب ساختار مستضعف پرور و مستکبر پرور، ساختار فرعونی.
از فلسطین رو بزن دنیا اسلام کهش نمیگیره، سوریه رو بزن
دنیا اسلام کهش نمیگیره. همین که الان ما بین خودمون بنده مفصل یه سالی در مورد این بحث کردم، یه بحثی بود عنصر جهادی و جهانی بود، چی بود اسمش، ایام شهادت حاج قاسم هم بوده، تمام خیلی نشست، یعنی همون ما از قبل عنوان رو طراحی کرده بودیم که فاطمیه اینو بگیم، زن حاج قاسم رو شهید که همون شد دیگه، اصلا خودش عنصر جهادی و جهانی. 5 جلسه 6 جلسه تو این بحث کردیم و خیلی مباحث اونجا مطرح شد. یکی بحث مرز بود که اصلا این مرز بندی از کجا اومده، ما مرز نداریم، مرز رو کی در آورده؟ تا اینجا ایران، از اونجا بعد افغانستان، از اونجا بعد ارمنستان، از اونجا بعد عراق، و اینا هم عربن ها، اینجا الان خرمشهره، همه هم عربن، از اینجا میری بیرون دیگه اینا ایرانی نیستن، اینا عراقی هن. یعنی زلزله اومده این یه کمربند همه با هم خراب شده، همه هم مثلا عربن، تا اینجاش ایرانی هن، کمک کن از اونجا بعد برن گمشن، اونا عراقی هن، به ما چه؟ این اصلا این کار فرعونه. کی این خطو کشید؟ کی اینا رو تفکیک کرد؟ یعنی کجا اومد این تفکیکه؟ رو چه مبنایی؟ خیلی مهم ها، اصلا ما نداریم، ما مرز نداریم، یه مرز داریم با کفار، عاصمه اسلام، حدود و ثغور اسلام، هر جایی که از اونجا به بعد دیگه سرحداتیست که بیرون از اون کسانی هست که میخوان نفوذ بکنن و لطوپار بکنن، هجوم بیارن، آسیب بزنن، اون مرز ماست، اونجا میشه مرزداری ما با لشکر کفر. اینجا که دیگه بین خودمون که دیگه مرز نداریم که، الان اینجا و اون ور مثلا افغانستان نجات مثلا مشترکه تا حد زیادی. بعد شما نه این نه این افغانیه این ایرانیه. خب این از کجا در آورد شما؟ اصلا کینو گفت؟ بعد این باعث استضعاف میشه. شما وقتی اینا رو یه سر کنید دیگه افغانی زیر بار زور نمیره، مستضعف نمیشه، ایرانی هم بهش کس نمیتونه ظلم بکنه.